بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصیت این جلسه دانشجویی که در ماه رمضان داریم، اولا در پاکی و طراوت و طهارت فضای این جلسه است. یک عده جوان با دلهای پاک و در فضای قدسی ماه مبارک رمضان گرد میایید اینجا و مطالبی رو که من خصوصیات اون مطالب رو بعد اجاره خواهم کرد مطرح میکنید. حرفهای از دل برآمده، ناآلوده به اهداف شخصی و سیاسی و امثال اینها، این خصوصیت اول این جلسه است. امسال که یه قدری این جلسه به نظرم بیشتر به طرف آخر ماه هم افتاد، 23 روز روزه گرفتید و انشاءالله روزداری و گذراندن ایام لیالی متبرک قدر و تلاوت قرآن دلهای شما رو، روحهای شما رو نورانیت بخشیده و این نورانیت در این جلسه منعکس میشه. دوم، تراوت دانشجویی و جوانی است که در این جلسه هست. برای امثال من غیر از استفاده‌ای که احیاناً از مطالب مطرح شده در این جلسه خواهیم برد، این استفاده رو داره که از لحاظ روحی تراوت همنشین به همنشین فرسوده کهنسالی مثل ما هم سرایت میکنه و انشاءالله به نیروی شما ما نیرو میگیریم. لذا جلسه رو مغتنم میشمارم. از دوستانی که در این جلسه بیاناتی بیان کردید و جلسه رو مدیریت کردن، دوستانی که مدیریت کردن جلسه رو و کسانی که قبلا مقدمات فراهم کردن این جلسه رو آماده کردن، از همه شون من صمیمانه تشکر میکنم. خب، مطالبی که در این جلسه بیان شد و معمولا در این جلسات جوان و دانشجویی بیان میشود چند خصوصیت دارد که با همین خصوصیاتش ما این جلسه رو و این بیانات رو دوست می‌داریم و می‌پسندیم. یکی این است که در اظهارات و تراوشات ذهنی شما عناصر نو وجود داره. تراوت نو پردازی فکری در اظهارات مجموعه جوانهایی که در این جلسه صحبت میکنن هست. این مغتنمه. اینو و بقیه اون دو سه نکته بعدی رو که عرض میکنم فقط برای این نیست که یک توصیفی از جلسه کرده باشیم، بلکه برای این است که توجه کنید این خصوصیات جزو مشخصه‌های بارز و جذاب محیط دانشجویی است. اینا باید حفظ بشه. پس اولین مشخصه همین نگاه نو به مسائل و احیانا تراوش‌های فکری جدید و تازه‌ای که هست. این رو ما دوست می‌داریم و لازم داریم. دوم، نگاه آرمانی، توقعات آرمانی. بعضی از این چیزهایی که شما مطرح کردید در چرخ و پر تحلیل و بررسی اگر قرار بگیره چیزی ازش باقی نمیمونه. اینو به شما عرض بکنم، لکن چون نگاه و توقع نگاه آرمانیست، این مطلوبه. ممکنه دسترسی به یک آرمان میسر هم نباشد، اما رها کردن اون آرمان هم جایز نباشه. لذا نگاه آرمانی شما و توقعاتی که ناشی از این نگاه هست، این برای ما مطلوبه، این رو میخواهیم، این باید باشد. نقطه بعدی، زبان انتقادی و طلبگارانه است. نبادا کسی تصور کنه که اگر این زبان انتقادی کمی تلخم حتی باشه، حالا بنده که اینجا نشستم ناراحت خواهم شد. نه نه، این اتفاقا خود این زبان انتقادی برخواسته از همون نگاه آرمانی و توقعات آرمانی است. راضی نبودن به اون چی که داریم که معناش میل و گرایش به رسیدن به اون چیزی است که نداریم، و این درست همون چیزیه که ما میخواهیم. خب، برابر این هم فکر نورا، هم نگاه آرمانی را و توقعات آرمانی را، هم این زبان ویژه برخواسته از اون نگاه رو، اینا رو داشته باشید. اینا چیزهای خوبی است. و اگر این خصوصیات محفوظ بمانه، اون وقت جوان دانشجو نقش موتور را ایفا خواهد کرد در یک قطار، پیشبرنده و جهت دهنده و پیشبرنده خواهد بود، هر به حرکت درآورنده خواهد بود. ولی اگر جوانها هم به وضع موجود اونچه که هست قانع باشن، راضی باشن، دیگه پیشرفتی متصور نخواهد بود. باید دائم بخوان به نقاطی که دست نیافتن دست پیدا کنن. دو سه تا نکته در خلال اظهارات شماها بود، اینو من لازمه که عرض بکنم، یعنی واقعا لازمه دفاع از انصاف هست که این رو بگیم. اینی که گفته بشه در مبارزه با فساد یا در اجرای اصل 44 هیچ کاری انجام نگرفته، نه، اینجوری نیست. کارهای زیادی انجام گرفته و داره انجام میگیره. من با اونچه که انجام گرفته قانع نیستم. من مرتب سوال میکنم از مسئولان بالای کشور، از اونا میخوام و مطالبه میکنم، لیکن این به معنای این نیستش که اونا در این جهت حرکت نمیکنن. نه، کار داره انجام میگیره. واقعا پیشرفتای خوبی هم داشتن، به خصوص در این برهه اخیر، در این یک سال اخیر واقعا کارهای خوبی انجام گرفته. البته شما بخواهید، شما نگید کاری انجام نگرفته، اما جدا بخواهید مطالبه کنید، این اون چیزیست که ما مایلیم. یک نکته دیگری که من در خلال دو سه تا از اظهارات شما دوستان دیدم اینه که گویا اینجور تصور می شود که عقبه کارشناسی دولت نهم عقبه ضعیفی است، یا اصلا چنین عقبه‌ای وجود نداره. اینو آدم در خلال حرفا میفهمه. این عیناً اون چیزیه که من که هر روز حدود شاید 16-17 تا روزنامه رو مرور میکنم و میبینم گرایش‌های روزنامه‌های مختلف رو، از جریان‌های مختلف کشور، اون جریان‌های مخالف با این دولت یکی از نقاط مورد تاکیدشون همینه. می‌بینم بی تأثیرم نبوده. ما تصور می‌کردیم که اینجور اظهارات و شایعه پراکنی‌ها خیلی تأثیر نداره. حالا می‌بینیم نه، بی تأثیرم نبود. یعنی واقعاً شما که دانشجو هستین و جزو قشر زبده و نخبه هستید، شما واقعاً تصور می‌کنید که دولت عقبه کارشناسی نداره؟ نمیشه اینجور قضاوتی بکنید. اینجور نیست. یا اینکه مثلا تو اظهارات بود که تغییراتی که انجام میگیره در دولت تا اون اعماق بدنه اجرایی تغییر ایجاد میشه. اینجوری نیست. من خب دولت‌های متعدد پی در پی همه با من سر و کار داشتن، باشون کار کردم، نوع کارشون، نوع تحرکشون، نوع اقداماشون، تعویضهاشون رو دیدم. به هیچ وجه این ایرادی که در تقریبا یکی از سرلوحه های مخالفین با، حالا مخالفین مذاقی سیاسی هرچه، با این دولت مطرح میکنم همینه. این رو من تایید نمی کنم. اینجوری نیست. البته تغییر تبدیلایی در همه دولت ها شده، در بعض دولت ها بیشتر، در بعضی کمتر، و این جزء بیشترها نیست. دولت نهم، دولت موجود، جزء اون بیشترها نیست. داشتیم از این تغییرات وسیع‌تر و عمیق‌تر و اینها فراوان داشتیم. خیلی این شایعات روزنامه‌ای و اینها رو ترتیب اثر ندید. خب حالا اینجا یک نکته اساسی مطرح می شود که من همیشه در مواجهه با دانشجوها رو اون نکته تکیه می کنم، و او پیدا کردن قدرت تحلیل مسائل مهم کشور و جریان‌های مهم کشوره. این سیاست در دانشگاه‌ها که بنده تأکید کردم همیشه بر روی او، این به این معناست. ما دو جور کار سیاسی داریم: سیاست زدگی، سیاست بازی. این یه جور کاره. اینو من هیچ تأیید نمی‌کنم، نه در دانشگاه و نه در بیرون دانشگاه، به خصوص در دانشگاه. یکی سیاستگری، یعنی حقیقتاً فهم سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی پیدا کردن، یکی از وظایف تشکل‌های دانشجویی اینه. تشکل‌های دانشجویی اینجا تشریف دارید، من تأکید می‌کنم نوع برنامه‌ریزی و کار رو به کیفیتی قرار بدید که دانشجو قدرت تحلیل سیاسی پیدا کنه، هر حرفی رو با آسانی نپذیره، هر احتمالی رو با آسانی در ذهن خودش راه نده یا رد نکنه. این قدرت تحلیل سیاسی خیلی مهمه. ما غالبا چوب این رو خوردیم، نه ما، ملت‌های دیگر هم بر اثر خطاها و خبطهایی در فهم سیاسی گاهی مشکلات بزرگی رو از سر گذروندن. بنابراین این هم یک مسئله مهمه. یک نکته دیگر هم وجود دارد و اون عمق بخشیدن به معرفت دینی است در بین دانشجوها. اینم من اصرار دارم، بارها هم این گفته شده، منتها خب بدنه دانشجویی بدنه متبدلی است. به شما هم باید عرض بکنیم کافی نیست که ما از لحاظ عاطفی و احساسی به دین و مظاهر دینی علاقه ای داشته باشیم یا علاقه ای نشان بدیم. یه وقتم که وقت استفاده از تعلیم دینی و معرفت دینی است بمانیم و نتوانیم وظیفمون رو تشخیص بدیم یا از اون ایمان پشتوانه‌ای برای عمل پیدا کنیم، این کافی نیست. کار معرفتی عمیق باید انجام بگیره. ببینید جوانان عزیز، اون چی که امروز اتفاق افتاده است این نیست که یک دولتی حالا در یک کشوری بر سرکار آمده با یه مواضع خاصی، مثل این که هر دولتی هر کشوری یه مواضع خاصی سیاسی داره. مسئله ما و مسئله جمهوری اسلامی این نیست. مسئله یک پدیده عظیم و به تدریج توسعه یابنده و ریشه دواننده در یک بخش مهمی از دنیاست. تشکیل یک نظامی که معنویت جزء بافت اصلی نظام محسوب می شود. این یک پدیده بسیار مهم و مورد نیاز بشریت هم هست، مورد استقبال هم قرار گرفته است و بیشتر خواهد گرفت. مسئله اینه، نظامی که بر اساس تفکر اسلامی و معرفت اسلامی بر سر کار بیاید، این نظامی است که مسائل معنوی انسان جزء عناصر اصلی او خواهد بود. خصوصیت این نظام این نیست که به مسائل مادی توجه نخواهد کرد، هدف رو فقط معنویات قرار خواهد داد. نه، این یک مغالطه، یک نشانه غلط دادنه که در تبلیغات جهانی علیه ما این نشانه داده میشه. به هیچ وجه اینجوری نیست، بلکه معنای تشکیل یک چنین نظامی این است که عنصر گم شده میان بشر تحت تأثیر قدرت، پنجه قدرتمند قدرتمندان عالم، عنصر معنویت گم شده از میان بشریت، این عنصر برمیگرده به زندگی بشریت. همچنانی که انسان به نان و هوا و غذا و صنعت و علم و پیشرفت و لذایز زندگی نیازمنده، به ایمان، به تقوا، به پاکی، پاکدامنی، طهارت دل، نورانیت دل، مجذوب معارف الهی شدن هم نیازمنده، به اخلاق حسنه نیازمنده، به مکارم اخلاقی نیازمند. این بخش دوم رو پنجه مؤثر قدرتمندان مادی دنیا از میان بشریت به تدریج دور کردن، همینطور هی تدریجا دور شده. 100 سال پیش مثل امروز نبوده، 200 سال پیش باز بهتر بوده است. این خاصیت یک نظام ویژه‌ای در وضع کنونی جهان، این نظم موجود جهان که از 100 سال، 150 سال، 200 سال قبل این نظم قوت گرفته، اقتضاش همین بوده که معنویت به تدریج از فضای زندگی انسان دامنش جمع بشه و این به ضرر بشریت تمام شده است، این به زیان بشریت تمام شد. بشر به پیشرفت علمی نیازمنده، به اکتشافات پی در پی، همچنانی که امروز بشر سرگرم این اکتشافات هست و پیشرفت‌های شگفت‌آوری داره، به اینا همه بشریت نیازمنده، اما در کنار معنویت. خب نظام اسلامی اون نظامی است که این عنصر گم شده از تمدن بشری را و حیات بشری رو میخواد برگردانه به محیط زندگی بشر. خب این در بیان کار آسانی است، در عمل هم کار مشکلی است، هم معارضین خیلی گردن کلفت داره. همه این کسانی که در دنیا منفعتشون با ایجاد جنگه با این مخالف، همه این کسانی که در دنیا کاروبارشون با ترویج سکس سکه میشود با این مخالف، همه این کسانی که سررشته ثروت‌های حیاتی ملت‌ها رو میخوان به دست بگیرن با این مخالف، همه این کسانی که قدرت طلبی براشون هدف اصلی است در حکومت‌های کوچیک و بزرگ دنیا با این مخالف، یعنی معارضین گردن کلفتی داره. خب حالا این نظام در ایران آغاز به کار کرد، کلنگش زده شد، بناش به وجود آمد، تعالیم اولیش هم مثل مصالح ابتدایی کار ریخته شد پای کار و به نحوی به شکلی سازندگی و بنایی او هم شروع شد. اولا یک نظام مثل یک بنا مرده نیست، مثل یک موجود انسانی است، کمبودهایی پیدا میکنه، این کمبودها رو میتوانه جبران کنه، اگه غفلت کنه جبران نخواهد شد، اگر دقت کنه، تلاش کنه، سعی کنه، زودتر و بهتر جبران خواهد شد. یعنی یک موجود پویا پیشرونده، یک نظام انسانی اینجوریست. بنابراین ما داریم با چالش پیش میریم و البته قضاوت من اینه که ما به طور محسوسی هم پیش رفتیم در همون جهت اهداف و آرمانهای این نظام، آرمانهای اسلامی پیش رفتیم. یکی از دلایلش اینه که امروز نسل سوم انقلاب، نسل سوم و چهارم انقلاب با آرمانهای اسلامی آشناست، به او علاقمند، گرایشش به مظاهر اسلامی زیاده و این آمادگی رو داره که اگر تجربه‌ای در کشور به وجود بیاد که کارهای دشوار رو از این نسل بخواد، این نسل آماده است که این کارهای دشوار رو انجام بده، مثل دوره جنگ تحمیلی. یعنی اینجور نباشه که بعضی وضع کنونی ما رو مقایسه کنن با دوران جنگ تحمیلی. خب دوران جنگ تحمیلی یک آزمایش عملی بود، یک کوره عملی بود، در هر کشوری اونچنان وضعی و آزمایشی به وجود بیاد، جانهای تشنه و آماده به کار میان، استعدادها به فعلیت میرسن. امروز اون وجود نداره، اگر به وجود بیاد همان وضعیت پیش خواهد آمد. اونی که من دارم مشاهده میکنم اینه. خب ما پیشرفت داشتیم در این ریزش و رویشی که نظام اسلامی دارد، ما رویشمون مجموعاً از ریزشمون بیشتر بوده است، پیش رفتیم. علاوه بر این که در میدانهای گوناگون دیگر، میدانهای علمی و غیره که شما گفتید و میدانید و بیان شد، پیشرفت‌های زیادی داشتیم. ولی کار در ابتدای خود قرار داره همچنان. ما اول راهیم، ما ابتدای راهیم. اولا باید نظام رو از لحاظ مبانی معرفتیش کامل کنیم، ثانیاً بنای نظام رو بر اساس اون مبانی معرفتی باید کامل کنیم، یعنی نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی، اینا هر کدوم مترتب بر هم دیگه است. اینا همه یکسان نیستن، اینا یک چیز نیستن. تا کشور اسلامی بشه خیلی ما کار داریم. اخلاق اسلامی، مکارم اخلاق اسلامی، دانشگاه اسلامی، همین توقعاتی که شما دارید، آرزوهای بلندی که به حق در نسل جوان ما هست، تا اینا تحقق پیدا کنه راه طولانی داریم. این یک. ثانیاً این که میگم اول کار هستیم، یکی از نشانه هاش اینه. ثانیاً این فکر فکری نیست که در چهارچوب حصار جغرافیایی یک کشور بگنجه و بتوانه بمانه. این به طور طبیعی انتشار پیدا باید بکنه و عقبه عاطفی و فکری ملت ها رو برای خودش کسب کنه، که این البته از اول انقلاب موارد متعددی از این رو ما دیدیم و پیش آمده. امروز هم همین هست، منتها احتیاج داره به این که این عقبه هرچی بیشتر استمرار داشته باشه. خب برای این که ما بتوانیم به این آینده های مطلوب برسیم، احتیاج به نسل جوان با همت پر انگیزه، مؤمن، تلاشگر، کاردان، راه بلد، نیاز به یک چنین نسلی هست. شرط یکی از شرایط اصلیش مؤمن بودن، متقی بودن. اینی که میگیم تشکل‌های اسلامی و محیط‌های دانشجویی معارف اسلامی رو در خودشون عمق ببخشند، معرفت اسلامی رو عمق ببخشند، تا بتوانن این بار سنگین رو بردوش بگیرن و به منزل برسانن. ولی نمیشه. این نکته اصلی و حرف اصلی ما با مجموعه های دانشجویی است. این رو هم البته اضافه بکنیم ما که مجموعه های دانشجویی که پایه اسلامی و پایه معرفتی دارن، در داخل دانشگاه کاری نکنن که رقابت های اونها یا معارضه هایی که به نام رقابت انجام میگیره به تضعیف قوای این مجموعه های مؤمن بیانجامه. مجموعه ها هم دیگه رو حفظ کنن. من نمیگم همه یه جور فکر کنن، همه یه جور سلیقه داشته باشن، نه ممکنه نه لازم، لکن از معارضه با یکدیگر و تضعیف یکدیگر جدا خودداری کنن. این رو شما هم امروز برای شما ها روشنه، این ممکنه در 15 سال قبل از این برای محیط دانشجویی اون روز روشن نبود، هی باید مکرر گفته میشد و میگفتیم، اما امروز شما این رو میدونید. بر روی جریانهای دانشجویی به طور ویژه سرمایه گذاری داره میشه از طرف دشمن، سرمایه گذاری میشه برای اینکه بتوانن در مجموعه های دانشجویی نفوذ کنن، رخنه کنن، یعنی در محیط های دانشجویی ها بتوانن رخنه کنن. اونجا دشمنان نظام اسلامی و دشمنان این ملت برای خودشون سربازانی در اونجا تدارک ببینن. این کار داره انجام میگیره به زبان های مختلف، یعنی با نام های مختلف. امروز سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل حرفی ندارن حتی به تشکل‌هایی در دانشگاه‌های ایران کمک مالی بکنن که این تشکل‌ها به حسب ظاهر وابسته به توده‌ای‌های سابقن. این وجود داره توی دانشگاه‌های شما، این وجود داره. مجموعه های دانشجویی، گروه های دانشجویی که تشکیل دهندگان اینها و تغذیه کنندگان اینها همین توده‌ای های چند سال قبل از این هم که یه مدتی هم آمدن تو تلویزیون و توبه و انابه و گریه و طلب بخشش از بزرگان نظام. امروز بعد از آنی که اردوگاه مارکسیسم به کلی متلاشی شده، غلط بودن اون حرفها و اون ایده ها، اون فکرها و اون فلسفه نماها ظاهر شده و مبرهن شده بر همه، دیگه وجود این جریان چپ معنایی نداره. اما در این حال میبینیم که اینا رو نگه میدارن، حفظ میکنن، احتیاج دارن. یعنی برای معارضه با جریان دانشجویی اصیل و سالم که همون جریان اسلامی و پایبند به معنویت و مفتخر به ایرانی بودن خود باشه، برای معارضه با این جریان حاضرن زیر هر نامی دانشجو رو فعال بکنن، زیر نام توده‌ای، زیر نام سلطنت طلب، زیر نام‌های گوناگون. شماها باید متوجه باشید مسئولیت شما مسئولیت سنگینی است. هم درس رو باید بخونید، هم محیط سیاسیتون رو بشناسید، هم رو محیط سیاسی اثر بگذارید، هم خودتون رو از لحاظ فکری و روحی آماده کنید برای فردایی که بلا شک این نظام متکی به معنویت، یعنی نظام جمهوری اسلامی، وزن او در معادلات جهانی بین المللی 10 برابر امروز خواهد شد. ما چنین روزی رو در پیش داریم، مطمئن باشید، و شما اون روز رو خواهید دید. شما جوانهای امروز اون روز رو خواهید دید. اون روز ما علل قاعده ماها نیستیم، اما شما هستید و خواهید دید اون روزی رو که جمهوری اسلامی وزن و ثقل و اهمیتش در معادلات جهانی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ بیان افکار سازنده، 10 برابر امروزه. برای اون روز باید خودتون رو شما انشاءالله آماده کنید. از خداوند متعال مسئلت میکنید که همه شماها رو حفظ کنه و شما رو ذخیره های ارزشمند آینده قرار بده و توفیق رشد روزافزون به همه شماها عنایت کنه، و انشاءالله خداوند شما رو به پدر مادرهاتون ببخشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.